بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين والله نعنى علىهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثم رسيب بيان بعض الأساطين. بعض الاساطین یه ایرادی البته کرده بودن به فرماشای خویی، که ما هم فرماشای خویی رو قبول نداشتیم و دوتا ایراد بهش داشتیم، هم به بیان بعض الاساطین ایرادی داشتیم که گذشت فرماشای خویی و گفتیم بینید چقدر دقیق تر دستشون نه دقیق فرماش محقق اصفهانی چقدر دقیق تر چقدر محدثان مسئله رو باز کردن و جلوی تمام این خلط ها رو تو مسئله گرفتن، انشا رو براش سه تا معنا کردن، گفتن یک انشاست در قضیه لفظیه، یک انشاء تقدیری، یک انشاء تحقیقی. در هر کدوم از اینا انشا رو باید با منشأ خودش تصور کنی، نه انشا رو با یک منشأ یه قسم دیگه یه معنای دیگه. سلام علیکم. خیلی راحت دیدیم انشا از منشأ تفکیک نمیشه. آی خویی به این مسئله توجه نداشتن. حالا بعض الاساطین هم یک فرمایشی داشتن، فرمایش بعض الاساطین این بوده، ایشون اومدن فرمودن که تحقیق اینه که ما بین باب انشاء و منشأ و ایجاد و وجود فرق بگذاریم. ببینید مستشکل که گفت قید نمیتونه به هیئت برگرده، باید برگرده به ماده، یعنی سومین بیان برای اینکه قید نمیتونه به هیئت برگرده باید برگرده به طرف ماده، این بودش که اگر برگرده به طرف هیئت باعث میشه انفکاک بین انشاء و منشأ، که این اعلام هم متاسفانه انشاء رو از یکی از این معانی گرفتن، منشأ رو از یه معنای دیگه. انفکاک بین انشاء و منشأ، وقتی میگفتن خب انفکاک بین انشاء و منشأ چی ازش لازم میاد، میگفتن انفکاک بین انشاء و منشأ مثل انفکاک بین ایجاب و وجوب مثل انفکاک بین ایجاد و وجود است. بین ایجاد و وجود محال انفکاک، استحاله داره انفکاک، محال است، مستحیل است انفکاک بین بین ایجاد و وجود. چرا؟ چون ایجاد عین وجوده، تفاوتشون بل اعتبار بل حقیقه یکی هست، تفاوتشون بل اعتبار. بعض الاساطین می فهمن که شما اشتباه کردید که انشاء و منشأ رو مثل ایجاد و وجود گرفتید. خیلی هم روشن، انشائیات از قبیل ایجاد نیستن، اسبابن. ببینید در ایجاد و وجود می گفتید ایجاد و وجود یکی هست، الفرق بل اعتبار، میگفتید که ایجاد عین وجود است و اختلاف در حقیقت ندارن، فرقشون اعتباریه، همون وجود. وقتی نسبت به موجدش بدی میگی ایجاد، اون رابطه رو با موجد میسنجی میگی ایجاد، خودشون میبینی میگی وجود. ایجاد و وجود یکی هن، تعبیرشون این بود، ببینید ایجادش به عین وجوده. ببینید حالا من یه عبارت دیگه‌ای بگم، مخلوقات عین فعل حقن، شارع ایجادش که عین خودش که نیستش، که فعل شارع عین وجود خودش که نیست، عین همین که داره ایجاد میکنه یعنی خلقت انجام میده، خلق کردنش همان همون میشه مخلوق. به مخلوق میگی خلقت، میگی خلق، خلق یعنی ایجاد. ببینید به خود همین که ایجاد شده داریم میگی خلق، وقتی شارع فعل حقه، نه این که مفعول به فعل حق باشه. ببینید عین خلقه، عین خلقت موجودات، عین خلقت ایجاد عین وجوده. شما همه الان ایجاد حقی، ایجاد عین همون وجود. تعبیر حالا اینجوری میگن، میگن که حقیقت واحد فرق به اعتبار، اما تو مسئله انشاء اینجوری نیست. در مسئله انشاء سببیت، یعنی انشاء سبب است، منشأ مسبب. میخوام بفهمن که شما بیاید نگاه کنید ببینید سبب و مسبب تقابل دارن یا نه. بله تقابل دارن، اتحاد وجودی ندارن. بعدم میگن که نگاه کنید توی موارد ببینید طالق صیغه طلاقه، سبب بینونت، انشاء میکنید شما طلاق رو. طالق سبب است برای بینونت. انکه تو سبب است برای زوجیت. به تو سبب است برای ملکیت. ببینید باب اصلا باب سببیت و مسببیت، باب سببیت و مسببیت تقابل هست بین سبب و مسبب، بین انشاء و منشأ. اما در ایجاد وجود اینجور نیست. شما در مباحث عقلیتون گفتید ایجاد عین وجود است، اما در انشاء و منشأ نمیگید عین اوست، میگید سبب اوست. اصلا سبب و مسببیت اختزای دویت داره، اما ایجاد وجود همون ایجاد این وجود. ببینید چقدر با هم دیگه فرق کرد. بعد تعبیرشون اینه، میفهمن تخلف بین ایجاد و وجود محال است لمکان اتحاد هما به حسب الحقیقه، اما تخلف بین سبب و مسبب که انشاء و منشأ بوده باشه این استحاله ای نداره، کما اینکه در اعتبارات شرعی واقع میشود. نه ایشون به مبنای مشهور یاد نگرفتن، ایشون گفتن
خودشون اینو اینجوری تعریف
نه یه لحظه
که چند لحظه پیش فرمود، چند لحظه پیش که فرمود مثلا مشهور همه قبول میکنن که اینجا اصلا صحبت سر ایجاد وجود، یعنی مانند
نه دیگه ایشون دارن همینو میگن. ببینید به مشهور نمیگن ایراد میگن، میگن که آقا شما خلط کردید در این که باب انشاء منشأ رو با ایجاد وجود قاطی کردید.
ببینید دست...
نه نه
نه
ببینید مقاله مشهور این نیست، این اشکال مستشکل بود. انشاء و منشأ رو ایشون میگه اصلا مشهور گفتن باب سببیت و مسببیته. بعدم یه شاهد میارن میگن صرح المحقق النائینی در بحث سیوهم به ان المشهور اینه که اول انشائیات اسبابن، انشاءات هم اسبابن، هر انشاء سببه. ببینید تو باب انشاء سببیت ساده حاکم. پس مشهور اینه که انشاء سبب است، اون منشأ میشه مسبب. پس ربطی به باب ایجاد وجود نداره. ربطی مشهور اینه که انشاء سببه، مثل ایجاد نیست، ایجاد سبب وجود نیست، ایجاد عین وجوده، موجده که سببه. ببینید فرق، موجد سبب است ایجاد میکنه، ایجادش عین وجوده. ایجاد همون فعلشه با توجه به انتصابش به خود فاعل، و موجد میشه بهش میگن ایجاد. خود فعلشو که نگاه کنن میگن وجود. پس ایجاد هر فاعلی عین وجودشه، اما خود فاعل سببه. تو اینجا انشاء سببه، مثل ایجاد وجود که نیست که. انشاء سبب است، منشأ میشه چی؟ میشه مسبب. ببینید ایشون پس میگن طبق مقاله مشهور انشاء رو شما معنا کنید، در مقاله مشهور انشاء سببه، مثل ایجاد وجود نیست. بعد یه حرف دوم میزنن که اون حرف دومشون هم خلاصه حرف قویه که باید جواب بدیم، و اون اینه که میفهمن حل اشکال بنابر مسلک مشهور اینه، چون انشاء رو مشهور سبب میدونن، اما بنابر مسلک اعتبار و ابراز حل اشکال اینه که اعتبار به امر معدوم تعلق میپذیرد. مثل چی؟ مثل این که وصیت میکنید که یک چیزی ملک اشخاصی باشه که هنوز موجود نیستن. میگید آقا این ملک نسل من، ملک فرزندان من. حالا رده اولشون الان از دنیا میرن، رده بعدیشون چی؟ اونا هنوز که به دنیا نیومدن، الان معدومن. شما دارید میگید اصلا نمیدونید هستن نیستن، نسل سوم داری نسل چهارم داری یا نداری، اصلا نمیدونی هستن یا نیستن. اگه باشن هم، اگه بعدن ایجاد بشن هم، فعلا که معدومن، اما اعتبار ملکیت براشون میکنی، اینا مالکن، نه اعتبار ملکیت میکنی براشون. پس میشه من اعتبار بکنم ملکیت را برای شخصی که معدوم اعتبار، یتعلق بالمعدوم، الاعتبار یتعلق بالمعدوم. پس اگر ما اومدیم قضیه انشاء رو اعتبار و ابراز گرفتیم، در عالم اعتبار امن نفسانی میتونه که تعلق پیدا کنه به امر متأخر. اینم یک حرف قوی که ایشون توی این باب اومدن زدن. جوابی به ایشون میدیم. ملاحظه اول، اونی که بنابر مسلک مشهور اومدن فرمودن رو ما نمیپذیریم. ظاهرن سلام علیکم، ظاهرن مسلک مشهور این نیست. مسلک مشهور چیه؟ مشهور اینه که انشاء رو تعریف کردن به ایجاد المعنا باللفظ. کلام قدما این بوده، گفتن الانشاء ایجاد المعنا باللفظ. یه مقدار یه خلط‌های این وسط واقع میشه گاهی وقتا. حالا عرض می‌کنیم لفظ اگرچه سبب ایجاد معناست، الا اینکه انشاء ببینید یه خلط کوچیک واقع شده. انشاء اطلاق به لفظ شده، میگن با لفظ شما انشاء دارید میکنید، لفظ رو بهش میگن انشاء. این غلطه، این تسامحه. لفظ که اومدن گفتن که آقا سبب است، حتی اونم تسامحه. اولا باید بگیم انشاء ایجاد معنا به لفظه و لفظ نزد اینها سبب ایجاد معناست. لفظ نزد اینها سبب ایجاد معناست، اما انشاء خود لفظ نیست. انشاء ایجاد معناییه که مسببه، نه لفظی که سببه. وقتی ما داریم میگیم انشاء، درسته که داریم با لفظ انشاء میکنیم، با لفظ انشاء میکنیم، اما انشاء ما غیر لفظ. این تسامح بوده که انشاء رو لفظ حساب میکنن بعضیا. اونی هم که در تعریف مشهور گفتن، تعبیری که آقای ناینی آورده که انشاءات اسبابن، همون غلطه بوده، اشتباهه بوده. یعنی اشتباهن به الفاظ انشاء گفته شده. یعنی وقتی که شما گفتید اکرم یا اونجایی گفتید انگه، گفتن این انشاء، در حالی که این انشاء این سببه. لفظ تو دید مشهور را، تو نظریه مشهور لفظ سببه، اما خودش انشاء نیست، انشاء ایجاد است. با لفظ شما انشاء میکنید. ببینید شاهدش اینه، شما میگید ما به واسطه لفظ انشاء میکنیم، پس این لفظ داره ایجاد میکنه، ایجاد المعنا میکنه، پس این ایجاد المعنا فعل لفظه. با لفظ شما دارید ایجاد المعنا میکنید، لفظ داره چنین میکنه که معنا رو ایجاد میکنه. به خاطر اون امر قرار دادی که در هر لفظی یک قرار گذاشتید که دلالت بر معنایی بکنه، پس لفظ داره ایجاد معنا میکنه، لفظه که داره دلالت میکنه بر این معنا. پس اولا مشهور لفظ رو سبب گرفتن، اما انشاء نگرفتن، نگفتن الانشاء هو اللفظ. که شما بگید که انشاء سبب است، منشأ میشه مسبب و رابطشون سببی و مسببی است. نه، انشاء خود لفظ نیست. و مشهور تصورشون این بوده که انشاء ایجاد معناست. به چی ایجاد معنا میکنید؟ به لفظ، با بای سببیت. لفظ سببیت داشته، این ایجاد المعنا به لفظ. پس اولا این چیزی که در مشهور گفتید یه اشتباه و چیزی بود که بین سبب و بین اون مسئله لفظ و خود انشاء واقع شده. این یه نکته. پس بنابراین میایم میگیم که انشایی که ایجاد معناست و منشایی که وجود معنا، متحدان اتحاد الایجاد و الوجود، لفظ اینجا میشه سبب. این بنابر مسلک مشهور. حرف دوم، محقق اصفهانی ایرادی دارن به مسلک مشهور و گفتن مسلک مشهور مقابل التزام نیست. چرا؟ چون لفظ واقعا سببیتی نداره. چرا گفتین مشهور گفتن لفظ سببه؟ ما میخوام بگیم لفظ سبب نیست. چرا لفظ سبب نیست؟ اینو محقق اصفهانی خیلی قشنگ توجیه کردن. لفظ لیس له سببیت لایجاد المعنا فی عالم الاعتبار، بلکه ایجاد معنا در عالم اعتبار به خود معتبره. اعتبار رو لفظ نمیکنه، در عالم معنا معتبر خودشه که سبب این اعتباره. پس لفظ اینجا چی کاره است؟ ببینید تعبیر محقق اصفهانی اینه: ان اللفظ لیس علتا تکوینیتا للمعنا. و لا اینم بعد عیزن لا سببیت له لایجاد المعنا فی عالم الاعتبار. چرا؟ لان الاعتبار یک فعل تحقق الوجود الاعتباری، اعتباری که خود شارع در انجام میده که فعل شارعه معتبر او کافیه برای وجود اعتباری، ملکیت، اعتبار ملکیت میکنه. ببینید کی داره اعتبار ملکیت میکنه؟ معتبر داره اعتبار ملکیت میکنه، برای اعتبارش کافیه بدون حاجت به لفظ. و علیت اللفظ لوجود المعنا هم عیناً هم ذهناً فرداً غیر معقول است. این که لفظ سبب باشه غیر معقول است، نه سببیت عینی نه سببیت ذهنی. چرا؟ بیان محقق سوانی، چون وجود شی عیناً تابع مبادی وجود خودش. اگر وجود عینیش رو بگی تابع مبادی وجود خودشه، تابع لفظ نیست. مبادی وجود خودش چیه؟ شارع یا اون معتبر داره چیکار میکنه؟ اعتبارش. هر معتبری، حالا حتی مقنن خارجی باشه یا شما باشید، دو اعتبارات خودت، یه اعتبارات شخصی که دارید تو عالم اعتبارات خودت، شما معتبرید، میاد اعتبار میکنید. تابع اینه، اعتبار تابع اینه. لفظ فقط مبرزه. ببینید اعتبار گفتن اعتبار و ابراز، انشاء رو گفتن اعتبار و ابراز. آقا لفظ ابراز اون اعتباره، سبب نیست، آشکار کردنه. خود آقای خویی که گفتن، شما هم که گفته بودید که یه خلط واقع شد. شما اومدی مسلک مشهور رو میگید، بعدم یه دفعه بعدم تو مسلک مشهور میگید لفظ سببه، بعد میگید که ما قائلیم به این که انشاء چیه؟ اعتبار و ابرازه. آقا ابرازه میشه انش... لفظ خود اعتبار نیست، سبب اون معتبرم نیست، ابراز اینه که یه همچی اعتباری شد. پس اعتبار رو کی کرد؟ شما کردید. عیناً معتبر اعتبار رو کرد، ذهناً میفرماین که این که یک شیئی بخواد ذهناً ایجاد بشه، اینم تابع مبادی انتقال ذهنیست. پس بنابراین علیت لفظ برای وجود معنا عیناً و ذهناً مورد پذیرش نیست. وجود معنا عیناً تابع معتبری که اعتبارش کرده، ذهناً یعنی معنا بیاد تو ذهنتون، اونم مبادی انتقال به ذهن سببش. اون چیزی که باعث شد که این معنا بیاد انتقال به ذهن پیدا کنه، سبب انتقال به ذهن شد، اون باعث میشه این معنا تو ذهن شما بیاد. یه کسی اعتبارش کرد، یه کسی تو ذهن شما آورد. پس عیناً تابع مبادی وجود عینی خودشه، ذهنن هم تابع مبادی انتقالشه، اونی که باعث انتقال شد. لفظ رو ما نمیدیم جسد قرار بدیم. این تعبیری که اومدن فرمودن و حضور معنا در ذهن به تبع حضور لفظ، این از باب علیت لفظ به وجود خارجیش و به وجود ذهنش برای حضور معنا نیست، بلکه به خاطر تلازم بین حضورینه. یا به چه جهت؟ به خاطر تلازم بین متلازمین. تلازم بین متلازمین چه جوری بوده؟ به جهت و قرار داد بوده، قرار داده بودید به خودتون که هر وقت من این لفظو میگم این معنا رو اراده کرده باشم، پس هر وقت این اومد شما اینو بیار، با هم قرار داد بستید، گفتید آقا یه لفظی تو ذهن، یه لفظی بین ما هست، میخوام یه وضعش کنیم برای یه معنا. همین الان وضعش میکنیم برای یه معنا، موازه است، قرار داده، یعنی وضع همینه دیگه. یک زبانی رو ایجاد کردن، وقتی شما یک زبانی رو میاید درست میکنید چه کار میکنید؟ موازعه، یعنی قرارداد میبندید. هر وقت این لفظ من شنیدم این معنا رو تو ذهنم خطور بدم. پس بنابراین این لفظ سبب خطور معنا نیست، بناء شما بر این بوده که هر وقت لفظ رو شنیدید این دوتا تلازم در حضور داشته باشن. ببینید محقق سوانی فهمید این تلازم در حضور، نه که لفظ سبب باشه. خیلی قشنگه، چون ممکن بود شما در مسئله وجود معنا در ذهن بگید آخه سببش لفظه، من باید لفظو بشنوم، سبب میشه برای اینکه معنا بیاد تو ذهنم. قشنگم میگید شما، معروف همینجوره دیگه، میگن آقا لفظو من باید بشنوم، سبب اینکه معنا اومد تو ذهن من چیه؟ لفظه. ایشون میفهمن نه خیلی لفظ سببش نیست. چیکار میکنه؟ چه ایجادی میکنه؟ چه کاری میکنه؟ قرارداد شماست، قرارداد بستید خداتون که تا این لفظو شنیدید این معنا بیاد تو ذهنتون. ببینید داله بر این معنا باشه، قرارداد بستید، خودش سبب نیست، شما قرارداد بستید که تا این لفظ رو شنیدید این معنا رو تو ذهنتون ایجاد کنید. این قرارداد شماست. که تا سمنه کنم که من تا چنین لفظی را شنیدم این معنا رو در ذهنم خطور بدهم. این بر اساس موازعه و قرارداد شما بودی که شما منتقل میشید، از منتقل میشید به اون معنا وقتی که لفظ رو شنیدید. پس موازعه یعنی تلازم بین این حضورها، به خاطر تلازم بین این دوتا حاضره. همونجوری که لفظ رو میشنوید معنا میاد تو ذهنتون، معنا لفظ، این دوتا با هم دیگه تلازم دارن، تلازمه نه سببیت. لذا وقتی هم که با خودتون میخواید فکر بکنید، یه دفعه میخواید به یک معنای فکر بکنید، ناخودآگاه میگن الفاظش تو ذهنتون میاد، اینقدر انس بین لفظ و معناست. انس بهش میگن تلازم نه سببیت. الان معمولا خیلی تعبیر به سببیت لفظ برای معنا میکنن. مرحوم اصفهانی فهمانی انسه، دیدید مرحوم مظفرم از مرحوم اصفهانی اینو گرفته بود، این تعبیر رو میکرد، میگفت انس بین لفظ و معنا. اینقدر احسن بالموازعه است، انس رو به کار برده بود کلمه انس. مرحوم آقای مظفرم از مرحوم اصفهانی گرفته بود، گفت انس بین لفظ و معناست، که شما لفظ رو میشنوی معنا تو ذهنت میاد، از اون ور معنا تو ذهنتون میاد لفظ، با لفظ توامه با لفظ. وقت بعد میگفتن که لذا قبح معنا به لفظ صراحت میکنه، بگه لفظ قبیح نیست، معنا قبیحه، اما انس لشدت الانس بینهما قبح معنا به لفظ صراحت میکنه، بگه این معنا قبیحه، این لفظ قبیحه. چرا؟ چون معنا قبیح بوده، به خاطر انس بینشونه. یکی سبب دیگری نیست، قرارداد است بین. پس لفظ رو سبب گفتیم غلط است، این از غلطهایی که عرف اشتباه میکنه. اون موازعه رو اسمش گذاشته سببیت، در حالی که این موازعه واقعا سببیتی نیست، بل واقع سببیت تکوینی نیست، اعتباری هم نیست، تلازم است. لمکان الانس لمکان الموازعه، فهمش محبه است. بله نه، اینا که هیچ حرفی توش نیست. ببینیم اصلا باب دیگه یه این بس، ما الان داریم تحلیل میکنیم که ببینیم سببیت بین کدومه. مسلمه اگر شما از کلام یا حلل بخواید بگید که کلام سبب حلیت است، اینو قبول نمی کنید خود شما. الکلام یا حلل به این معنی نیستش که سبب حلیت است. این تعبیر به کار میبریم، بله. ببینید حلیت رو کی جعل میکنه؟ کلام که جعل نمی کنه، شارع جعل میکنه. خب ببینید، معنی یه سوال پرسن، میتونیم بگیم جائل حلیت کلامه، سبب حلیت کلامه، یا ببینید حلیت توسط کی جعل میشه؟ میدونم. ببینید نه، موضوعیت لمکان الحضوره، ببینید لمکان تلازمه. ببینید شما الان بهتون میگن که سبب، یعنی عنوان سبب رو میخوام بگم، سبب حلیت چیه؟ سبب جعل حلیت نمیتونید بگید کلام، مجبورید سلبش کنید، آخر باید بگید شارع جعل حلیت کرد، درسته؟ منتها چرا این جعل حلیت رو کرد؟ این به خاطر اینه که شارع در موارد این رو قرار داده که مثلا شما وقتی که این لفظ رو به کار بردید انشاء است، معنا انشاء ایجاد این وجوده. اون مسئله ایجاد و وجود بودن سر جای خودش درسته، مسئله سر اینه که یک لفظ آیا خودش ایجاد است یا وقتی لفظ اومد ایجاد میاد. مثل که لفظ فیانی که محقق اصفهانی دارن میگن لفظ سببیت نداره، موازعه است. این موازعه است، نه بعد شما اسمش رو بذارید سببیت، میفهمن این موازعه است. این فهمش محقق اصفهانی فعل جمله. حالا ما یه بحث دیگه قبلا داشتیم، اینو عرض کردم که یه وقت شما یک چیزی رو سببیت اعتباریه براش قرار میدید، این غیر سببیت واقعی است. شما برای بعضی چیزا سببیت، یعنی انشاءات رو، الفاظ رو، شما این چیزی که مشهور میگفتن اینه که یک سببیت اعتباری براش قرار میدید، اما الان محقق اصفهانی دارن چی رو میگن؟ واقعا مسئله این شاه و منشأ رو دارن میگن که سببیت حقیقیه است که شما تصور دارید میکنید، میگید که آقا این انشاء میشه منشأ میاد. اینجا میخوان میگن خلط واقع شده خلاصه تو کلام این اعلام، یعنی اینجا اون باب انشاء و منشأ رو اومدن تطبیق دادن رو لفظ، در حالی که لفظ نبوده، روی خود لفظ نبوده، انشاء اون ایجاده بوده و ایجاد معنا این وجوده، لفظم سبب نبوده، لفظ اینجا که انهو تلازم داره، تا لفظ شما میشنوی میدونی شعر جل کرد. خلاصه از این باب دیگه که این مطلب فهمده شده. پس بنابراین باب اعتبار و ابراز هم که ما بخوایم بیاییم بگیریم، باز میاییم میگیم که لفظ ابراز است، ابراز اون حیثیت اعتباریه، ابراز اون امریه که معتبر اعتبارش میکنه و میتونیم بیایم سلب سببیتش رو بکنیم، سلب سببیت بکنیم، میگیم شخص اون شخص بود که اعتبارش کرد، منطبع این لفظ ابرازش کرد. مثل تو ممنوع اعتبار و ابراز آی خویی خیلی روشن تره این قضیه. حالا این فعل جمله باشه تا برسیم برش. یه بحث سومی هم مطرح کردن که اون چی که در حل اشکال آوردن گفتن بنابر مسلک اعتبار ابراز، همونی که آقای خویی تو تقدیر ثانی گفت و خود بعضی اساتید بهش ایراد گرفتن، بیانی دارن ایشون که میفرمان که خلاصه بنابر مسلک اعتبار و ابراز، اعتبار به امر متأخر تعلق میگیره، اون حرف آقای خویی که خودشون گفتن و بعضی اساتید بهش ایراد گرفتن، همون حرف است، خود بعضی اساتید بهشون ایراد گرفتن، البته ما هم ایرادیشون ایراد گرفتیم. سلام علیکم.